آسایش دوگیتی تفسیر این دو حرف است: با دوستان مروت، با دشمنان مدارا. در کوی نیکنامی ما را گذر ندادند، گر تو نمی پسندی تغییر کن قضا را. آن تلخ وش که صوفی ام الخبائثش خواند، اشها لنا و اهلا من قبلة العذارا. هنگام تنگ دستی در عیش کوش و مستی، کین کیمیای هستی قارون کند گدا را. توی بیتی که الان خوندم خدمتتون، آیا کلمه عجیب جدید سختی هست هنگام تنگ دستی؟ نه؟
نه استاد.
بسیار خب، میگه که در زمان تنگ دستی چه پیشنهادی حافظ به ما میده؟ معمولا ما میگیم که حالا وقتی که دست تنگه، خب صرفه‌جویی کن، مراعات کن، رعایت کن، یکم دست از لذاتت بکش تا این شرایط حساس کنونی بگذره و اوضاع مناسب بشه. ولی حافظ چی به ما میگه؟ میگه هنگام تنگ دستی در عیش کوش و مستی. عیش معنای آن میشه یعنی زیستن، اما به طور خاص‌تر یعنی خوش زیستن، یعنی خوشگذرانی کردن. ما از این عیش یکی اون معاش و معیشت رو داریم به معنی زندگی، یکی عیاش رو داریم یعنی بسیار خوشگذران. پس وقتی میگه معاش و معیشت، همون بچه زیستنش میاد، وقتی عیاشی میاد این بچه خوشگذرونی و دیگه صیغه مبالغه است و کسی که مبالغه میکنه در خوشگذراندن. مستی هم یعنی در معنای سادهش، چک بکنم ببینم که کس بچه های کلاس پیام داده. میگه که مسئولت را در معنی سادهش نیش نوشیدن شراب و تبعات، یعنی تا جایی که فرد به حالت مستی برسه. حالت مستی هم اون وقتیه که این عقل و آنچه که باعث میشه ما با احتیاط و طبق آداب و طبق خواسته جامعه رفتار بکنیم از کار بیفته، این مرکز مراقبتمون از کار بیفته. و خب حالی خود حرف زدن مختل میشه، راه رفتن مختل میشه، دید مختل میشه. و توی این مستی چون این عقل به مرخصی میره، آدم دیگه از این که چه کنم چه نکنم، چه کردم چه نکردم، چی گفت چی نگفت راحت میشه، چون دیگه فکرش یاری نمیده بخواد این چیزا رو بهش یادآوری کنه. و اینها از اون خلأ و اون فاصله‌ای که برای مغزشون، برای وجودشون ایجاد میشه لذت میبرن که یه مدت توی این بیهوشی و بیخودی باشن. برای همینی که این مستی همیشه با این عیش و خوشباشی و شادی مرادف میاد، همراه میاد، به خاطر اون لحظه‌ای که مغز دیگه از فکر کردن به گذشته و حال آینده رها میشه. اگر بخوایم جدای از این حالت واقعا بدنی و جسمانیش در نظر بگیریم، مستی یعنی اون حال و اون نتیجه‌ای که دست داده. وقتی به کسی میگن در مستی بکوش، یکی این که واقعا برو بنوش و خوش باش، یکی دیگه میگه همونطوری که آدم مست دیگه به ریز و درشت دنیا فکر نمی کنه و غصه نمی خوره، تو هم دیگه به فکر فراز و شیب این دنیا نباش و اینقدر اندوه نخور. به اینکه چرا دست تنگه، چرا فلانی دستش تنگ نیست، چه کار کنم چه کار نکنم. وقتی میگه مستی، یکیش اون حالت واقعیشه، یکی هم اون نتیجهشه. وقتی از شما به شما میگه مست باش، چه بسا منظورش اینه که حتی اگر نخوردی هم مثل مست ها دست از گره‌گشایی از این دنیا بردار. سلام محبوب جان.
سلام، وقتتون بخیر.
وقت شما بخیر، خوش آمدین.
خیلی ممنون، ببخشید من بازم دیر کردم.
عزیز دلم، خوبه که هستید و اومدید. پس این بیت نو به ما میگه که در هنگام تنگ دستی اتفاقا در خوب زیستن و خوش باشی تلاش کن و مستی و مینوشی و رهایی از غم و غصه. چرا؟ اون چه پیشنهادیه؟ کین کیمیای هستی قارون کند گدا را. میگه که این پیشنهاد من باعث میشه که گدا قارون بشه. قارون کند گدا را، یعنی گدا را قارون کند. گدا دوستان یعنی از گد میاد، از کد میاد، واژه قدیمی ایرانیه گدا و گدایی، یعنی معادل عربیشو میگن سائل به کف، یعنی کسی که دست دراز میکنه و چیزی میخواد. حتی توی ضرب المثلایی که ما میبینیم از مثلا گدا هست، میگن که مثلا گدای درزن، یعنی بعد از چیز ببرش میکنه، حتی یه گدایی به خودش زحمت بده بیاد در بزنه. معمولا یه گوشه ای هستن و دستی دراز میکنن و که چیزی بهشون داده بشه. و قارون هم دوستان میگن که خب از بنی اسرائیل بوده، حتی میگن از خیشاوندان موسای پیامبر بوده و بسیار دارا بوده، بسیار دارا بوده، اما بسیار هم حریص بوده. و در داستان ها اومده که به واسطه همین حرص و ناسپاسیش زمین دهن باز میکنه و او و اون خانه و زندگی و ثروتش با هم فرو میرن. و از اونجایی که انسان ها میل دارن که یک چیزی رو کامل برای اون افراد، برای جامعه حاد و به یاد ماندنی بکنن، چه چیزی اضافه شده به این داستان؟ این که قارون و گنجش هنوز در حال فرو رفتنن، یعنی اینقدر ترسناکه حتی جایی متوقف نمیشه که به آرامش و سکون برسه، همچنان داره فرو میره. پس قارون یکی مصداق بیشتر، مصداق ثروت نشمردنی غیر قابل شمارشه، یکی هم خب کسی که حرفش باعث شد که نتونه قدر ثروتش رو بدونه. اینجا منظور همون بسیار ثروتمند شدنه. میگه که این پیشنهاد من حتی گدا رو تبدیل به قارون میکنه. برای همینه که این پیشنهاد خودش رو یه عنوان داده، میگه این مثل کیمیاست. کیمیا چیزیه که بتونه فلز کم قیمت رو تبدیل به فلز پر قیمت بکنه. مثلا مس و روی و قلع و اینجور فلزات رو تبدیل به نقره و طلا بکنه. باهاش معمولا مثلا کلمه اکسیر هم میاد. اون اکسیر اون چیزیه که توی کیمیاگری به کار میاد و باعث میشه که این اتفاق بیفته. سلام، آقای قاسم خوبین؟ تا ایشونم بیان. پس به این شیوه به این پیشنهاد خودش میگه کیمیا، میگه خیالتون راحت باشه که جواب میده و باعث میشه که این وضعیت نابسامان یا این تنگدستی بگذره و اتفاقا شما به گشایش و ثروت برسید. خب توی این بیت سوالی، صحبتی، نکته‌ای؟ موافقید باش؟ مثلا اون موقعی که میبینید ته موجودی حسابه، یه مهمونی هم بدیم.
سلام، خسته نباشید.
سلامت باشید، خوش اومدید.
خوب هستین؟ ممنونم، چکر. من فکر میکردم لینک جدید میفرستید هر جلسه. الان توی واتساپ بودم 20 دقیقه دیدم لینکی اشغال نشد، بعد گفتم شاید با همون لینک قبلی واسه وارد میشدم.
الهی، اصلا فکر نمی کردم همچین ابهامی پیش بیاد.
چون من این کلاس کلاس شرکت کرده بودم تو ما پیش، همین تو همین بستر بود، بعد هر جلسه لینک جدید می فرستادم.
چه همتی داشتن.
اصلاحی می کنم دیر شد.
من معذرت می خوام که اصلا همچین چیزی رو پیش بینی نکردم.
نه اختیاره، اختیاره، خواهش.
من به شما بگم شاید 6 ماه 5 ماه همین لینکو برای همه زندگیم استفاده میکنم. فقط جلسات خانوادگی ما با این برگزار نمیکنم. یه فایل ورد درست کردم، روش نوشتم کد گوگل میت، اونو باز میکنم، کپی میکنم، پیست میکنم که یه کد بیشتر ندارم تو زندگی.
درست.
آره، به هر روی خوشحالم که تشریف آوردی.
خب اینم خوبه.
سلامت. خب این بیت دوستان، هنگام تنگ دستی باستم این بود خلاصه این بیت. هم بیتم الان خوندین، این که حافظ پیشنهاد میکنه، میگه در هنگامی که دوچار فقر هستی، تنگ دستی هستی، به جای ترس و پرهیز و نگرانی اتفاقا بیا در عشق، یعنی خوشگذراندن، در خوشگذرانی سعی بکن، بکوش و مستی و فکر نکردن به غمهای دنیا و چون و چرای دنیا. و میگه این کار، این پیشنهاد من مثل کیمیا، همونطور که کیمیا مس رو به طلا تبدیل میکنه، این راه حل من گرا رو به قارون تبدیل میکنه. یعنی کسی که دست دراز میکنه و از دیگران چیزی میطلبه رو تبدیل به یک فرد ثروتمند میکنه. خب دوستان بریم بیت بعدی. سرکش مشو که چون شمع از غیرتت بسوزد، دلبر که در کف او موم است سنگ خارا. اولش که مشخصه، میگه که قبل از که من بگم دوستان، کلمه جدید، غریب، تازه میبینید توی این بیت؟ کلمه هست براتون کاملا تازه باشه؟
نه، برای من نیست.
خب اگر نیست پس من شروع بکنم. روی دوستان ترکش مشو. سر کشیدن یعنی طغیان کردن، یعنی تسلیم نبودن. حافظ یه دیگه میگه، میگه بر آستانه تسلیم سر بنه حافظ، که گر ستیزه کنی روزگار بستیزد. این سرکشی نقطه مقابل تسلیمه. حافظ داره به مخاطبش هشدار میده، میگه سرکش مشو، سرکشی نکن، از حالت تسلیم بور نشو. خب جلوی کی، چرا، چطور ادامه میده. اینجا که یعنی خب زیرا که چون شمع از غیرتت بسوزد. میگه که همانند شمع یک نفری تو را از روی غیرت میسوزاند، به آتش میکشد. یعنی شما شبیه دیده تشبیهاتش رو بعدم بگم. اینجا کلمه غیرت رو فعلا توضیح بدم. ببینید بچه ها، غیرت یعنی حسادت. غیرت یعنی حسادت. و میگن که وقتی که میگن مثلا طرف غیوره و غیرت داره و اینها، در معنای واقعی کلمه یعنی حسادت میکنه. و این صفت خداونده، میگن غیور صفت خداونده و غیورترین افراد خداونده. یعنی چی؟ یعنی همونطور که وقتی میگن فلانی غیرت داره، چیزی که جا افتاده، یعنی اینکه اگر دید اون فرد مورد نظرش به کسی غیر از این فرد غیور، غیرتمند، حبی، علاقهی، نظری داره، این میره تیغ برمیکشه و شدت عمل به خرج میده و یک خسران شدیدی به بار میاره. میگن خدا هم همین کار رو میکنه. حتی گاه میگن اینو به بنده خدا اطلاق نکنید، چون وقت ترستون میریزه و کوچک میشمره غیرت خدا رو. میگن که اگر شما به هر چیزی غیر از خود خدا دل ببندید، هم سبب نابودی اون میشید، هم خودتون رو بیچاره میکنید. یه غزلی استفان همین آخرین برنامه گنجوز آقای شهبازی انتخاب کرده بودن، همش ردیفاش ترسه. و یک جایی بهش میگه، مضمونه، میگه ای بیچاره، از پادشاه در لحظه کرم و اکرام و بخشیدنش بترس. همون لحظه‌ای که پادشاه داره به بقیه هدیه‌ای میبخشه، اتفاقا همون لحظه باید ازش بترسید، چون داره شما رو گول میزنه، چون داره به شما نگاه میکنه. آیا شما بابت هدیه‌ای که بهتون بخشیده ذوق میکنید؟ آیا هدیه رو میپسندید؟ آیا خوشحال میشید که چیزی غیر از خداوند نصیبتون شده؟ مثل اینکه شما به کسی هدیه بدین، بعد احساس کنید که آیا او از هدیه خیلی ذوق کرده یا از اینکه شما بهش هدیه دادین. حالا قضیه
مثل داستان همون شیر و روباه و گرگ مولاناست.
آفرین.
که وقتی که میخواد تقسیم کنه به گرگ میگه چی میخوای، میگه اینجوری تقسیم بندی میکنه، میذاره گرگ رو هلاک میکنه. بعد به روباه که میگه، روباه دیگه از ترسش میگه من اصلا هیچی نمیخوام، این برای صبح دیم، برای ظهر دیم، برای شبت. وقتی میبینه اینجوریه میگه همه اینا برای خودت، من همه این چیزا رو برای تو آفریدم. مثلا یه جوری میگه خدا من همه چیز برای انسان آفریده، ولی موقعی که طمع نداشته باشه.
دقیقاً. یه داستانی هم توی مثنوی هست این ماجرا رو میگه. میگه که یک دختر زیبارویی بوده، عاشقی داشته، بسیار سالها عاشقش بوده، فکر می‌کنم از مثنوی باشه، حالا باز چک کردم، خیلی سالها عاشقش بوده. بالاخره به این عاشقش اجازه ملاقات میده. این که میاد، این دختر زیبارو میگه چرا این همه سال عمرتو معطل کردی؟ خب دلیل چیه؟ میگه به خاطر زیبایی بس ناشدنی تو. میگه به خاطر زیبایی من تو اینقدر مثلا اظهار عشق میکنی تو خوره. گفت که خب اگه خواهرمو بگی چی میگی پس؟ ببینی چی میگی؟ گفت چطور؟ گفت الان اومد برگرد ببینش. و این عاشق حریف خورد، رو از اون کسی که ادعای عشقشو میکرد، از معشوقش برگردون و خواست ببینه زیباتر از اینم هست. و خب فریب بود، کسی نیومده بود. و اونجا بهش گفت برو که بی خود خودتو منو آره فریب داری میدی. خیلی سر این مضمون پردازه میکنن. اینجا هم وقتی میگه از غیرتت بسوزد، دقیقا همینه. میگن که معشوق غیرتش ویرانگره. یا ادعای عشق نکنید، اسم عشق رو بر زبان نیارید. اگر آوردین پاش وایسین و بدونید اگر به هر چیزی غیر از معشوق امید بستید، دل بستید، تعلق خاطر پیدا کردید، بدون ازتون نخواهد گذشت. خب پس اینو داره میگه، پس یک نفر تو رو از غیرت میسوزونه اگر سرکشی بکنی. دلبر که در کف او موم است سنگ خارا. پس اون کسی که میسوزه و صاحب غیرت دلبره، میگه در دست دلبر، در کف دست، در کف دست دلبر سنگ خارا هم به نرمی و تسلیم بودن مومه. یه سنگ خارا هم جلوی دلبر تسلیمه، سنگ خارا هم توان مقابله با اراده و خواست دلبر رو نداره. تو دیگه چی هستی که فکر میکنی چیزی قدرتی بیشتر از سنگ خارا هستی؟ فکر کردی کی هستی؟ و میگه حالا این که میگه سرکش مشو که چون شمع از غیرت از بسوزد، اینو به من بگید شما چی معنی میکنید؟ منظور از چون شمع چیه اینجا؟
چون شمع، خب شمع به سوختن معروف دیگه.
کیو به شمع تشبیه
میدن؟ شمع که میسوزه آب، شمع که میسوزه آب ازش میره، یعنی یه حالت کم شدنیه.
کیو داره به شمع تشبیه میکنه؟ این چون شمع یعنی چی؟
آره اینجا عاشقو داره تشبیه میکنه.
ها یعنی تو رو مثل شمع آب میکنه، میسوزونه و از بین میبره.
آره.
دوستان دیگه این نظر رو قبول دارید یا نظر دیگری دارید ما بشنویم؟
شمع که توی ادبیات به معشوق، سمبول معشوق دیگه، یعنی میشه گفت معشوق از غیرت
شمع میسوزه. چرا گفته غیرت تد؟ یعنی باز با همون غیرت معشوق داره میگه، غیرت همین عاشق رو میگه،
یعنی از غیرت تو را.
آها پس شمع همون عاشق دیگه، اون کسی که در مقابل معشوقه
دیگه. شما هنوز نمیدونی سرور، علما مشغول بحثن.
به نظر من معشوقه.
یعنی چی؟ معنی میکنید برامون؟
سرکش مشو که مثل شم از غیرت معشوق تو میسوزی، یعنی با اون غیرت و چیزی که داره. من فکر میکنم معشوقه.
خب یه بادیه خان زاری برای اون معنیش کنید. معشوقه یعنی معشوق شمعه، بعد کی رو می سوزونه؟
آتش رو می تونیم بگیم عاشقه که داره شمع رو مثلا آب می کنه. این نمیشه
توی سنت ادبی و با توجه به مصرع دوم معمولا معشوقی که عاشق رو میسوزونه، معشوقی که عاشق رو اول در امتحان صداقت و پایداری میسوزونه، به زودی به این راحتی بهش قول وصل نمیده و بعد ازش آزمون صداقت و راستگویی میده. باز اون دیجا یه چیز میگن بوته هجران، بوته یعنی همون کوره طلا فروشا که توش طلا رو آب میکنن. بعدش اینه که اونو با دوری امتحان میکنه و معمولا اون کسی که امتحان میکنه و با آتش میکشه معشوقه و اون قربانی هم عاشقه. اگر بگیم اینجا همونطور که بعدم اون موم و سنگ خارا رو آورده، مثلا اینطور بگیم، میگیم دلبر در دستش سنگ خارا هم مثل مومه و میتونه آبش بکنه، به همون شکل میتونه تو رو هم مثل شمع بسوزونه و آب بکنه و از بین ببره. چون شب اگر روشن شد کم کم میسوزه و تا صبح از بین میره. یعنی شما اگه شب رو بسوزونید و روشن بکنید دارید عمرشو کم میکنید.
ببخشید استاد
جان،
خوشم هم میسوزونه هم خودش آب میشه، نمیشه دو طرفه باشه؟ یعنی همون جوری که عاشقو میسوزونه ولی خب خودش هم بالاخره آب میشه دیگه.
خب عاشق چیه که باشم بسوزه؟ ما میگی پس شما میگید معشوق شم باشه. خب شم چیو میسوزونی؟ یعنی عاشق به چی تشبیه شده؟
عاشق همون شمه دیگه، میگه که معشوق از روی اون غیرت تو رو میسوزونه مثل یک شم. درسته؟
منم نظرم اینه. سوال اینجا میپرسن که میشه که برای هر دو بگیریمش؟ من نظرم اینه سوال اینجا یا باید عنوان معشوق بگیریم یا عاشق و طرف دیگر رو هم بدونیم. یعنی اگر اینجا عاشق و شم بدونیم، معشوق خودش انسانیه که شم رو روشن میکنه و آب میکنه و میسوزونه. اگر بخوایم بگیم با شمع اینجا عاشقه، خب باید ببینیم پس معشوق به چی تشبیه شده. چون ما تشبیه دیگه ای نداریم، من به نظرم همین رو بگیریم بهتره که عاشق به شمع تشبیه شده و بهش میگه که همونطور که موم رو دستش سنگ رو در دستش موم میکنه، نرم میکنه، تو رو هم مثل شمع میسوزنه و خب از بین میبره. قابل قبول به نظرت سمیه؟
بله ممنونم.
خواهش میکنم. خب سوال و صحبتی هستم در این بیت یا اگر هست بفرمایید، اگه نه بریم بیت بعد. آینه سکندر جام می است، بنگر تا بر تو عرضه دارد احوال ملک دار. میگه جام می آینه اسکندره. این گزاره یه که برای ما مطرح میکنه. آینه سکندر چیه؟ چند تا چیز در هم شده بچه ها دوستان. ما یه آینه یک جام جم داریم، جام جهان نما داریم. این جام جهان نما رو کیخسرو درست کرده که توی داستان بیژن و منیژه، بیژن که گم میشه، کیخسرو توی جام جهان بینش نگاه میکنه و به رستم میگه بیژن فلانجا تو چاه برو کمکش کن. اون جام جهان نماست، جام جهان بینه. پس مال کیخسروه. یه جام هم داریم منصوب به جمشیده که میگن که جامی بوده که مخصوص شراب نوشی بوده و ویژگی های متعددی داشته، اما خب جام شراب بوده. کم کم این جام جم جایگزین جام جهانبین شده. برای همین الان منطقه‌ای که صدا سیما توش هست رو میگن جام جم. یا شبکه حساس در تلویزیون جام جم، شبکه بین‌المللی تلویزیونه، یعنی جام جهان بین، همونطور که سر رادیو تلویزیون انگار دنیا رو رصد میکنه دیگه. پس جام جم از قدیم خلق شد با جام جهان بین، و جام جم که جام جمشیده شد همون جام جهان نم. پس وقتی به ما میگه آینه اسکندر همون جام میه، به جای اون جام می جام جم منظورشه، یعنی اون جام شراب نوشی جمشید که همانند دونسته شده یا جایگزین دونسته شده به جای جام جهانبین کیخسرو. از سوی دیگه اسکندر، نه همین اسکندر مقدونی، نه کس دیگری با عنوان اسکندر در مصر یک چیزی مثل فانوس دریایی درست کرده، مثلا آینه ای بوده که خیلی وسعت زیادی رو میشد درش دید، یعنی حالا شما بفهمید مثل دوربینی بوده، به هر حال تصاویر دور و زیادی رو در خودش منعکس میکرده. و آینه اسکندر هم یک جوری انگار آینه جهانبین بوده. وقتی میگه آینه سکندر جام می است، یعنی اگر تو میخوای از غیب مطلع بشی، اگر میخوای رازهای دنیا بر تو آشکار بشه، و اگر برای این کار به دنبال آینه غیب نما هستی، راه دور نرو. همه اون چیزی که تو در پیش هستی در جام می نمایانه، یا با جام می تو به همه اسرار دست پیدا می کنی.
اصلا اینجا جام می منظور چی هست؟ مثلا تمثیل خاصی یا نه همون جام می که داریم میگین که میتونستم ببینم آینده رو؟
اینجا منظورت همون جام شرابه، یه دیوان شراب ساده،
یعنی همون مستیه، همون شرابی که به آدم که مستی رو به تو میده.
یه جای دیگه هم همین مضمون رو داره، دیدمش خرم و خندان قدح باده به دست، بندران آینه صد گونه تماشا میکرد. گفتم این جام جهان بین به تو کی داد حکیم، گفت آن روز که این گنبد مینا میکرد. یعنی جای دیگه هم حافظ از جام می یا قدح باده به عنوان چیزی که درش میشه رازها رو دید یاد کرده، اینجا هم همینطوره. بنگر میگه حالا خب به جای آینه سکندر بیا توی جام می نگاه کن، بنگر تا بر تو عرضه دارد احوال ملک دارا. یه چیز جالبی که داره دوستان اینه که حافظ از شما انتظار نداره بدون زحمت، بدون تأکید، بدون پشتوانه حرفشو قبول کنی. یعنی وقتی یه ادعایو میکنه پشت سرش یه علتی براش میاره، یعنی تعلیل رو علت آوردن رو لازم میدونه بر خودش تا شما رو مجاب کنه. تا بر تو عرضه دارد احوال ملک دارا. دارا آخرین پادشاه هخامنشی بوده. ملک یعنی پادشاهی، سرزمین، قلمرو. بر تو عرضه دارد یعنی بهت ارائه کنه، نشون بده. میگه وقتی جام شراب نگاه بکنی به تو احوال پادشاهی و قدرت و سرانجام یه پادشاهی مثل دارا رو نشون میده. دارا پادشاهیش رو از دست داد. شما وقتی شراب می نوشید دیگه متوجه نیستید چقدر دارید، چی دارید، کجا دارید. میگه همین جام شراب و همین مستی، شما یه بار مست بشید، خدا توفیق بده، متوجه میشید که اگر این مغزتون، ذهنتون حسابرسی نکنه دار و نداره دنیا رو، شما مثل کسی هستید که هیچ ندارید و از غم دارایی هاتون در امان و آسوده اید. میگه اون راز بزرگ، اون سر بزرگ که شما تو آینه اسکندر دنبالش میگردید همینه که پادشاهی و قلمرو هیچ قدرتمندی براش نمونده. برای همین عمرتون رو صرف جمع کردن و کشتن و ستیزه با دیگران بر سر دارایی و قلمرو نکنید و همه اینها رو با شما با یک جام می متوجه میشید. روشنه؟ توی بیت بعدی دوستان، بعضی نسخه ها ترکان فارسی گوان، بعضی نسخه ها خوبان فارسی گوان. خوبان فارسی گو بخشندگان عمرند، ساقی بده بشارت. اینجا هم بعضی نسخه ها پیران فارسا را، بعضی نسخه ها رندان فارسا را. اگر بگیم ترکان فارسی گو، یعنی کسانی که لهجه فارسی دارن، زبان اصلیشون ترکیه، به عنوان حالا غلام و کنیز آورده شدن به ایران، به شیراز، و اینا وقتی که فارسی حرف میزنن حافظ خیلی خوشحال میشه، میگه انقدر اینا شیرین حرف میزنن که انگار باعث جوانی و شادابی میشن، انگار عمر دوباره میبخشند. یعنی نه تنها زیبان که سخن گفتنشون هم لذت بخشه. ساقی بده بشارت یا رندان پارسا را یا پیران پارسا را که معمولا رندی و پارسایی با هم جمع نمیشه. یعنی حافظ وقتی خودش هم در مورد خودش میگه من رندم، ادعای زهد و پارسایی نمی کنه، میگه عاشق و عاشق و رند و نظربازم. نظربازی هیچ وقت وزنه اجتماعی خوبی نداشته. عاشق و رند و نظربازم رو میگویم فاش. برای همین شاید مثلا اون پیران فارسا بیشتر بخوره. به هر روی نمیخوام الان باید دعوای نسخه‌ای بشم. بشارت یعنی مژده. میگه یه ساقی به پیران یا رندان پارسا تو این مژده رو بده که خوبان یا ترکان پارسی بود بخشندگان عمرند. شاید منظورش این بوده که اون چیزی که اینها در پیش بودن، حالا چه رندان بگیریم چه پیران، و به خاطرش عمر سپری کردن، مثلا اگه پیران پارسا رو بگیریم، فکرم اینجا چون عمر رو آورده پیر معنادارتر باشه. میگه این پیران پارسا مژده به شما که شما یک راهی برای جوان شدن داریم، یک راهی برای عمر دوباره یافتن داریم و اون هم صحبتی و هم نشینی با ترکان یا خوبان پارسیگوه. به تعبیری یعنی با زیبارویان، با دلبران. حافظ به خود نپوشید این خرقه میالود، ای شیخ پاک دامن معذور دار ما را. میگه حافظ یه خرقه ای تنشه. خب خرقه از خرقه میاد، احتمالا شنیدین، میگن معجزه یعنی خرق عادت. خرق عادت یعنی پاره کردن عادت، یعنی اون پاره عادتی که جلوی چشم ما هست و اینا میتونستن پاره کنن، کار خلاف آمد عادت بکنن. خرقه یعنی به لباس پاره پاره که هی وصله بر وصله دوخته میشد و لباس خب فقیرانه و محقری بوده و اینو صوفیه و دراویش میپوشیدن. هر وقت هم کهنه پارچه جایی پیدا میکردن روی قبلی وصله میکردن و همین باعث میشد خرقه هاشون سنگین بشه، چون فکر کنید پارچه رو پارچه بدوزید، هم زشت بوده هم مندرس بوده هم سنگین، اصلا ناخوشایند بوده. میگه خب حالا این خرقه ای که حافظ پوشیده قرار نشان دهنده زهد و پارسایی و عرفان و رستگاری حافظ باشه دیگه، هر کسی این لباسا رو نمیپوشه. ولی یه مشکل داره لباس حافظ، خرقه حافظ آلوده به چیه؟ آلوده به می. آفرین. خب لباس میالود مشکل داره یا نداره برای زاهد و فارسا و صوفی؟ چه مشکلی داره؟
پاکیزه نیست دیگه، برای نجسه.
پاکیزه نیست، نجسه دیگه؟
نشون میده که چیزی حرامی رو میخورن دیگه.
آفرین. چی شده که آلوده به می شده؟ این می از کجا اومده؟
مست بوده بعد ریخته همینجور.
آفرین. شما آن چیزی به لباستون ریخته که یا خودتون در حال میل کردن بودین یا اطرافیانتون. اگه بگید من نبودم اطرافیانم بودن، باز به قول شاعر با کافران چه کارت در بت نمیپرستی، یعنی در جمع میخاران بودی. میخاران هم آدم غیر میخار مگه جهرا میدن بین خودشون؟ اگه هم صادق باشی هم اول میپذیری که بله خودم میخار بودم. به قول مولوی میگه که بوی شراب میزند خربوزه در دهان مکن، به طرفش میگه بوی شراب در از دهنت میاد، تو خربوزه میخوری که چی رو پنهان کنی. این خرقه میالود هم همینه، این نشون میده اون طرف با می و میخاران و میخارگی همراهه. حافظ میگه ببین من خودم این لباس رو نپوشیدم، به اختیار خودم، به خودم نپوشیدم، پس داستان چیه؟ ای شیخ پاک دامن معذور دار ما را. معذور یعنی عذر دار، یعنی کسی که برای کارش عذری داره، عذری که موجهه، قابل پذیرشه. و میگه که باشه، من دامنم خرقم لباسم پاک نیست، میالوده. ای کسی که داری به من ایراد میگیری، ای کسی که تو شیخی بزرگی و پاک دامنم هستی، تو عذر ما رو بپذیر، ما یه عذری داریم، تو عذر ما رو بپذیر. وقتی بهش میگه که حافظ به خود نپوشید این خرقه میالود، شبیه کدوم بیته؟ دقیقا این بیت تعبیر دیگه از یکی از بیتای این غزله. یه لحظه غزل رو مرور کنید، نگاه کنید.
بیتی که میگه در گوی نیکنامی ما را گذر ندادن، گر تو نمی پسندی تغییر بکن قضا را.
آره اونجا هم میگه، میگه ببین ما رو اصلا تو محله و گذر و کوچه نیکنامی گذر ندادن، اجازه عبور ندادن. تو اگر این قضیه نمیپسندی که من نیکنام نیستم، برو قضای الهی رو تغییر بده که از دست بشر بر نمیاد. اینجا وقتی میگه حافظ به خودش این خرقه میالو رو نپوشید، یعنی خداوند خواسته که حافظ خرقه میالو بر تن داشته باشه. عذر حافظ رو میپذیرید شما؟
امروز یاد نمیپذیرم، مسئول کار خود رو قبول کن.
دیگه وقتی خدا خواسته دیگه ما چی از این که نفذیرم، خدا خواسته دیگه.
آها خیلی خوب، ولی بچه طرز فکر جالبیه. این که آدم فکر کنه که چی؟
که بندازن گردن خدا و قضا و قدر.
آره به نظر من آدم هم خودش راحت میشه هم بقیه راحت میشن از دست آدم. مثلا تو هیچ سعی نمی کنی به طرف بگی ننوش، نخور، نگرد، نرو، نکن. میگه خدا اینو اینطوری آفریده، اگه خواست بندش تغییر بکنه خدا خدا بیاد عوضش کنه، من چرا باش درگیر بشم؟
خب شما خودتو قبول دارید اینو یکم ناخوشاینده.
چیو؟
این طرز فکر رو
من
البته میدید من الان شعرهای حافظ و یعنی اینقدر به قول شما این آقای شهبازی تأثیر گذاشته، همش یه تفسیرهای اون میاد تو ذهنم. مثلا حالا به قول شما بعضی وقتا حافظ عرفانیه بعضی وقتا نیست، ولی خب من همش یه تعبیرهای آقای شهبازی میاد تو ذهنم، ولی خب به طور کلی همچین طرز فکری به نظرم یکم ناخوشاینده.
چرا ناخوشاینده؟
ما بخوایم بگیم خب الان مثلا وضعیت همین الان مملکت ماست دیگه، هر چی میشه میگن خدا خواست، هر کاری هم که میکنن هر بلایی هم سر میارن میگن خدا خواست دیگه، همینجوری نماینده خدا هیچ کار هست.
دیدا جبریه میشه دیگه.
چی؟
یعنی دیدگاه جبریه میشه.
حق داره، نه اصلا مولوی جبر رو قبول نداره.
اختیار و اراده پس میشه.
حالا حالا اونو یه وقتی نمیدونم، ولی من حالا تجربه شخصی از زندگی شخصی دقیقا اینه، همش هست ولی سرکش مشو که چون شم از غیرت از پس میزن. یعنی آره کاملا فهمیدم، هم قضا هست، کامل به قضا اعتقاد دارم، قر میزنم، گریه میکنم، شکایت میکنم با اطرافیانم، یه وقتای گره گذاری و بد اخلاقی میکنم، توقع دارم، قهر میکنم، ولی همه اینا بی‌ظرفیتیمه، تهش باور دارم و به این نتیجه رسیدم در این سن که نه دست من نه دست اطرافیانم. و چیزی که من بهش رسیدم، نمیگم من باور، رسیدم، مثل اینکه که دستو بزنه در قابلمه بگه داغه، یا قالب یخو با دستش بگیره دستش از یخ بسوزه بچسبه. من تجربه شخصیمو میگم که اصلا جرأت ندارم، واقعا جرأت ندارم که بگم که منی وجود داره، حتی دیگری وجود داره، فلانی خواسته من همش میگم که اینا بندگان خدا، حتی آدم هایی که الان منفورن و در سطح اجتماعی هر روز کلی لعن و نفرین نثارشون میشه، من ته دلم براشون میسوزه. میگم فقط خدای رحم کن که من تا این چند سبایی که این دنیا با من این کار رو نکنی، اون چرا داری با اون اون کار رو میکنی که به جای اینکه یه زندگی نرمال عادی همراه با یه محبوبیت عادی داشته باشه این تو دوچار انواع نفرت ها شده. من خودم نمیدونم قضیهش چیه، به خدا پناه میبرم. چرا یه وقتی آدم ها نمیتونن برگردن از راه باطل و با سر تو دره میرن هر چقدر داد و بیداد و هشدار اطرافیان میدن این تا ته دره نره متوقف نمیشه. من خودم شخصا میگم پناه بر خودم. واسه همین این که حافظ به خود نپوشید این خرقه یه میالود ای شیخ پاک دامن مزدو دار ما رو، من اینو شخصا باور دارم، هم در مورد خودم هم در مورد بقیه.
آره استاد، این صحبت شما درسته، این که میگه رضایت داشته باش شکایت نداشته باش، این در محضر خدا درسته، ولی این موقعی ما به قول معروف از خیلی چیزا رو میچسبیم به این مسئله، مثلا مربوط میکنیم به این که این حکمت خداست، این جبر خداست. یه سری هم قشنگ هست که میگه مولانا میگه گفتم عشق من از چیز دیگر میترسم، گفت آن چیز دیگر نیست دیگر هیچ نبو. واقعا همینه دیگه.
بسیار عالی. خب آماده این بریم غزل بعدی؟
خانداشه من فقط یه سوالی داشتم
جانبسی.
یه دو بیت قبلیمو که آینه اسکندر جامعه میستنگر، این اسکندر رو متوجه نشدم سک تفسیرش فرمودیم که اسکندر مقدونی هست یا اون اسکندری که در واقع اون آینه رو ساخته بوده، کدوم یکی از این اسکندر رو شد بلاخره؟
نه اسکندر مقدونی نیست، یه کسیه که عنوان اسکندر رو داشته، واقعا هم پادشاه بوده. خب ولی یه عده بودن که لقب اسکندر رو داشتن. آره یه عده بودن لقب اسکندر رو داشتن ولی اسکندر مقدونی معروف نیست.
متوجه شدم. ممنون.